بشر گرفتار عالم متحول و متغیر است. زندگی موج دارد، فراز و نشیب دارد، زشت و زیبا دارد، اقبال و ادبار دارد، محبت دارد، عداوت دارد. این مسائل مختلف در جان آدم اثر میگذاره و انسان اون حالت آرامش و طمأنینه و امنیت باطن رو از دست میده، گرفتار پریشانی میشه، دغدغه زندگی داره، دغدغه فامیل داره، دغدغه فرزند داره، دغدغه ازدواج داره، دغدغه آبرو داره، دغدغه مقام داره، موقعیت داره. این دغدغه ها طبیعی همه است. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. ما چه کنیم با اینکه جان ما، نفس ما گرفتار این جاذبه هاست، دنیاست، ما نیاز به این زندگی داریم، با همینا ما زندگیم، با همینا ما داریم زندگی میکنیم. در این عالم ما درآمد میخواییم، ما خورد و خوراک میخواییم، ما مسکن میخواییم، ما لباس میخواییم. زن لازمه زندگی این عالمه، فرزند جزء خواستهای فطری آدمیانه. اینایی که بچه ندارن باید براشون دعا کرد. زندگی رونقی نداره، رونق زندگی به بچه هست. اونایی هم که دارن خیلی توجه ندارن چه نعمتی دارن. بشر به طور طبیعی شهرت رو دوست داره، بارک الله گفتن رو دوست داره، تشویق رو دوست داره. آدم به طور طبیعی این که کسی خدمت او رو نبینه، محبت او رو نبینه، میرنجه. خلعه برای بشر هست. کار خوب کرد دوست داره دیگران بگه کارت خوب بود. محبت کرد دوست دارد که دیگران بگه ممنونت هستیم، محبتت به ما رسید. آدم از نمک نشناسی خیلی بدش میاد، همه همین جورند. آدم کسی خوبیاشو نادیده بگیره، در برابر خدمت آدم با آدم جفا کنه، آدم دلشکسته میشه، رنجیده میشه. این چیزها در مجموع وجود آدمی رو طوفانی میکنه. آدم هم که همه چی در اختیارش نیست، عالم که در اختیار ما نیست، مردم که در اختیار ما نیستن، به دل بخواه ما که عمل نمی کنن، هر کسی خودشه. من چه کنم که اگر جفا کردن، اگر دنیا به من اقبال نکرد، اگر تنها شدم، اگر آرزوهام برآورده نشد، باز هم من آرام باشم، امنیت داشته باشم، باطن من، جان من، قلب من طوفانی نباشه، غم زده نباشه، اضطراب و تشویش در وجود من نباشه، احساس قفس نکنم، احساس تنگنا نکنم. در این راستا اساس درمان رو گفتیم که با خدا بودن است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینم یه حرف ما داریم میزنیم. رسیدن به این مقام که انسان با خدا رفیق بشه، این رو بیابد که عالم مال خداست، من با صاحب عالم همراهم، او با منه، من خدا دارم، من خدا دارم، همه هستی با منه، خدا همه هستی است، همه عزت با منه، همه قدرت با منه. آدم خودش رو در سایه لطف خدا ببیند، در پرتو عنایت حق ببیند. رسیدن به این مقام کار میخواد. آدم باید مدتها راه بره تا به اینجا برسه. با ادعا که نمیشه، همه میدونیم، همه میدونیم، ولی در این حال همه میترسیم، همه نگرانی داریم، همه قصه داریم، همه دغدغه خاطر داریم. اینا رنج میخواد، اینا جهاد میخواد، اینا با خود درگیر شدن میخواد، اینا مدتی سر به زیر بودن، هرچی خدا گفته اون رو عمل کردن میخواد. خدای متعال وعده داده که اگر شما مدتی نادیده خریدار باشید ما بهت نشون میدیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما در میدان جهاد ما نفس باشید، گاهی نفس رو زیر پا بگذارید، در اون فرازهای حساس زندگی خودتون رو نبازید، حواستون پرت نشه. اگر شما در اون فرازهای مهم حواس پرتی پیدا نکردید، خدا را از یاد نبردید و به خاطر در نظر گرفتن خدا دیگران رو نادیده نگرفتید، حقوق کسی رو پایمال نکردید، در یه آیه می‌فرماید لنهدیم نهام سبولنا. ما خودمون دستتو میگیریم راه میبریم، یه به خودت واگذار نمیکنیم که در این گردنه ها خسته بشی نفست ببره. گاهی آدم در زندگی میبره، ما خیلی ها دیدیم خیلی آدم های مهمی هن، ولی به یه جاهایی میرسن دیگه میبرن، به اونجا که رسید دیگه اونجا گیر میکنه. خدا میگه که تو باشی میبری، اما اگر مدتی تو در اون فرازهای مهم بدمستی نکردی، حواس پرتی پیدا نکردی، اونجاها رو با یاد خدا تأمین کردی، ما خودمون لنهدینهم، این هدایت غیر از اون هدایت کلیست که خدا به همه راه رو نشون داده، برای همه چراغ رو روشن کرده، برای همه آدرس داده، ولی به هر کسی که خدا آدرس داده، هر کسی که آدرس بلده نرفته، خدا همه رو نمیبره، به همه آدرس میده، ولی گروه خاصی رو انتخاب میکنه، میگه شما بفرمایید، اونا رو با خودش میبره. میگه در این فرازهای مهم زندگی که خوب امتحان دادید، ما دیدیم شما صداقت با ما دارید، ما خودمون دست شما رو میگیریم و شما رو میبریم، ما شما رو خودمون هدایت میکنیم. لنهدینهم سبلنا، مهمتر از لنهدینهم سبلنا، ان الله لمع المحسنین، ما با شما رفاقت میکنیم، با ما خواهید بود، من دیگه باتون هستم، دیگه راحت نمیکنم، خودم بات هستم، هر جا بری سایه لطفا بر سر تو هست. حالا اون فرازهای مهمی که خطر هست و برای انسان حواس پرتی میاره که در اونجا اگر سقوط کرد خدا ولش میکنه و اگر حواسش جمع بود در پرتو لطف خدا، از حد خودش، از مرز خودش، از انسانیت خودش فاصله نگرفت، آدمیتش رو از دست نداد، مسخ نشد، در یک آیه لنهدین نهون سبولناس، در یک آیه میفرماید فعبد ربک حتی یعطی یکل یقین. ما اصلا چراغ یقین رو تو دلت روشن میکنیم، همه چیز رو بیپرده نشونت میدیم، اون چرا که دیگران میشنون تو میبینی، اون چرا که دیگران میگوین تو میابی، تو مسئله یافتنه. فعبد ربک حتی یعطی یکل یقین. یقین نوعی از دریافت عینی و وجودی هست که اصلا به خودت میدیم، خودت دارا میشی، خودت دارا میشی، اما باید راه بیای، اگه راه نیومدی، زحمت راه رفتن رو نکشیدی، این چراغ رو در باطن تو روشن نمی کنی. اگه اهل یقین شدی دیگه هیچی براتون مهم نیست، چون به حق رسیدی، دیگه هیچ قدرتی نمیتونه تو رو، برای اینکه خودت یافتی، کسی که خودش یافته دیگه نمیشه جداش کرد، که وجود خودت نور شده، وجود خودت با نور یقین روشن شده است. این چیزهایی که انسان باید حواسش جمع باشه در اون چیزها خودش رو نبازد، گفته مسئله اول قدرت، بازی های سیاسی پشت میز نشینیه، رئیس شدن، وزیر شدن، وکیل شدن، رئیس جمهور شدن، شاه شدن، نه آقا آیت الله شدن، حجت الاسلام شدن، خود اینا یه موقعیتیه دیگه، با آدم خدای متعال در این جامعه به هر کسی در جایگاه خودش، در وضع خودش یه اعتبار اجتماعی میده. این اعتبار اجتماعی میخوای اسمشو سلطنت بذار، بگو شاهنشاه، اعلی حضرت، اینجوری بگو، یا بگو آیت الله العظما، یا بگو آقا وزیر و آقا رئیس الوزراست، آقا وکیل شده، آقا مدیر کل شده، آقا رئیس فلان اداره شده، آقا رئیس فلان گروه شده، رئیس حزب، یه ادعی داره. این موقعیت سیاسی برای انسان مستی میاره، تا دستم رو نمیبوسیدن، تا زنده باد برام نمیگفتن، تا شعار برام نمیدادن، خیلی سر به زیر بودم، ولی حالا مریض شدم، همین که دورم رو گرفتن یه خورده شلوغ شد خودم رو باختم، فکر کردم که دیگه اصلا من خدا هستم، انا ربکم الاعلا. فرعون کارش به جایی رسید چی گفت؟ اصلا خدایی نداره که، من خودم خدا هستم. آدم ادعای خداییش میاد، آدم پشت میز که میشینا هیچ فردا رو فکر نمی کنه که این میز موقتا، امروز در اختیار منه، خودم اون طرف میز قرار گرفتم. آقای رئیس، آقای وزیر، آقای مدیر کل، آقای شاه، آقای حجت الاسلام، آقای آیت الله، این چیزها اعتباری ها، قرار دادی ها، دارن امتحانت میکنند. اینجا یه جای موقت به تو دادن، هیچ کسی هم این جاها ثابت نمونده، اینو برای همه موقته، یه روز هست یه روز نیست. خوشا به حال کسی که در اون وقتی که پشت میز نشست بیادش بیاد فردا اون طرف میزه، هر کسی جلو میزش قرار گرفت خودشو به جای او قرار بده. این انصاف، انصاف اینه، خودشو به جای او قرار بده، فکر کنه اگر او به جای او بود، من الان این طرف میزم، اگر من به جای این فردی که آمده گردن کج کرده میز منو میپرسته، بعضی هم آخه میز پرستن، بعضی قدرت پرستن، بعضی ها رئیس پرستن، این هم جزء بیماری های اون طرفه، این طرف بیمار میشه ولی اون طرف این طرف رو بیمار میکنه. اگر او متملق نبود، اگر او چاپلوس نبود، اگر او رشوه بده نبود، این بدبخت نمیشد، این باورش نمیومد که خیلی گنده است، این باورش نمیومد که وظیفه مردمه به او پول بدن تا او کار خودش رو انجام بده. اگر همه رعایت میکردن این میز اونو مریض نمیکرد، ولی او خودش هم مریض بوده که این را مریض کرده. لذا حضرت سید شهرا علیه السلام در وقتی که با حور ملاقات کردن یه خطابه ای رو ایراد فرمودن: من را سلطانم جائرن مستحلن لحلام الله مستخفن لحق الله. اگر کسی سلطان جائری رو دید که این حلال خدا را حرام میکنه، حرام خدا را حلال میکنه، بندگان خدا را برای خودش برده انتخاب بکنه، اگر با اون مدارا کرد، کمک کرد که اون بشه، فعلالله ان یدخله مدخله، فقط خدا اون پشت میز نشین رشوه بگیره بی اعتنای به مردم رو که تو جهنم نمیبره. اینی که باعث شد اون خیلی گنده شد، اون بت شد، این را هم به جهنم میبره. لذا کسی که پشت میز نشست باید حواسش جمع باشه که این مستی میاره، این غرور میاره، این آدم رو از خود بی خود میکنه، یه باور کاذب برای انسان پیش میاره، این الان فردا رو دیگه نمیبینه، کشمشو گرفته، این کشمشو گرفته، این اصلا حواسش نیست که فردا همین دام داره خرابش میکنه، داره براش پرونده درست میشه، اینا رو متوجه نیست، فردا بیدار میشه ولی دیر بیدار شده، دیگه آبروش رفته، دلها رو رنجونده، مردم رو از خودش رمونده، این میز رو بی آبرو کرده داره میره، خیلی بد امتحان داده. اینه که ینبغی للعاقل ان یحترس، عزیزی داشت مینوشت، اومد سوال کرد، ینبغی للعاقل ان یحترس، برای هر عاقلی سزاواره حراست کند خودش رو از چند مستی، یکی سکر القدرت، این مستی قدرته، مستی پشت میز نشینیه، مستی رئیس شدنه، آموزگار شدن، آقا آموزگاری مقام پیغمبریه، آموزگاری مقام خداییه، ربوبیت دیگه، مظهر ربوبیت پروردگار عالمه، خدا خودش معلمه، الرحمن علم القرآن، خدا خودش معلمه، اتقوا الله و يعلمكم الله، شما تقوا داشته باشید خدا معلم شماست، خدا معلمه، معلم خلیفه خداست. اما گاهی همین معلم شدن چون خودش رو در موقعیت برتر میبینه به چند تا بچه ظلم میکنه، تبعیض در میان شاگردان این ظلم بزرگیه، این خطر بزرگی هم است، عقده ای میکنه بچه را، این عقده ای کرده، این که فردا رفت رئیس شد برای اینکه دیروز معلم بدی داره. به یکی احترام گذاشت بیجا، به دیگری بارکالله نگفت بیجا، باعث شد این بچه فردا عقده ای شد، فردا این به مردم تبعیض میکنه و گناهش زیر سر اون آقای معلمه. آقای معلم تو پدری، تو مربی هستی، تو تو به جای پیغمبر برای این داری تعلیم میکنی، تربیت میکنی. باید رحمت الهی داشته باشی، باید رحمت نبوی داشته باشی، باید همه را با یک چشم نگاه بکنی همه را. اما غرور میاره دیگه، من معلمم، معلم شدن غرور میاره، قاضی شدن غرور میاره، قاضیه، قاضی شدن غرور میاره، رئیس شدن غرور میاره. به این غرور کاذب، این باور کاذب آدم رو مست میکنه، چشم آدم گرفته میشه، نه فردای خودش رو میبینه، نه امروز هر اون طرف رو میبینه، خیال میکنه که مالک سرنوشت مردمه، مردم وظیفه‌شونه که به او بله قربان بگن، دو دستی هم هدیه ها رو تقدیم میکنن، یه خوردم چونه کرا کردن نمره نداره، یه خورده چونه کرا بکنه حقش ضایع میشه. برو فردا بیا، برو یه ماه دیگه بیا. این رو تعبیر روایت حضرت صادق علیه السلام میگن سکر القدرت، این مستی قدرته. قدرت آدم رو مست میکنه، آدم مست عربده میکشه، هیچ متوجه نیست دیگران میشنون. لذا آدم در موقعیت ریاست سرشو مثل کبک تو برف کرده، چون خودش مردم رو نمیبینه، خیال میکنه مردم هم رو نمیبینه، قشنگ میبینن. این جامعه آینه است، زود منعکس میشه، میگن فلانی بده فلانی خوبه. گاهی داوری مردم داوری خداست، خدا تو دلها انداخته که این آدم بدی اون آدم خوبیه. میبینن، همه میبینن، خدا میبینن، خلق خدا هم میبینن، ملکین خودت هم خودت اینا میبینن. ولی نه خدا رو بیاد آوردی، نه ملکین خودش رو بیاد آوردی، نه اینی که بیچاره شده امروز مبتلا به تو شده این رو بیاد آوردی. دوم سکر شباب هستش، جوانی. جوانی بیخبری، جوانی غفلت است. جوانی برای انسان غرور داره. رعایت جوانها رو بکنید. من مکرر گفتم جوان صفا داره، جوان صداقت داره، جوان زود باوره، جوان تجربه نداره، جوان سرمایه داره، قدرت داره، انرژی داره، جوان بیقراری داره، جوان موقعیت و تشخص داره، اما مصرف نکرده. اول کارشه این سرمایه را، این نیرو را، این استعداد را، این توان را، این انرژی رو. دوبار که آدم جوان نمیشه، یه بار جوانه. این قدرت رو نداشت، به محض اینکه بالغ شد گرفتار بحران شد. یعنی وضع جدیدی براش پیش آمده، از قبل که نداشته. پدر مربی مناسب هم بالا سرش نبوده بهش بگه بابا جان فردا تو بالغ میشی، یه مرتبه هورمون‌های جنسی بهت فشار میاره، موقعیت طلبی، احراز شخصیت، آبروخواهی، خودنمایی جز لوازم جوانیه. آدم که جوان شد میخواد بگه من منم، حالا یا داش میشه خال میکوبه میخواد خودشو نشون بده، یا تو گود زورخونه میره میخواد قهرمان بشه یکی رو زیر پاش بخوابونه، یا میخواد گل بزنه در بازی برنده بشه، یا نه میخواد در این مسابقات علمی نفر اول بشه، یا میخواد در مسابقات در میدانهای عبودیت نفر اول بشه، یه جوری میخواد مورد توجه قرار بگیره. یا یه ولی خدایی میگه به به عجب صداقتی، عجب دلی تو داری، بیا با ما، ارضا میشه. یا در یه میدانی میخواد قهرمان بشه. لذا پدر خوب، مادر خوب این است که این جوان رو درک کنه، بدانه که این فشارش یک جانبه نیست، هم فشار روانی داره، هم فشار جنسی و جسمی داره، جسم و روحش یک مرتبه تغییر وضعیت داده. با این باید مدارا کرد، با این باید کنار آمد، باید درهای بسته رو به روش باز کرد. پیره مردم پشت در قرار میگیره، ولی نیروی زیاد نداره منفجر بشه که. این یه پارچه انرژیه، اگه درها به روش بسته بود یه مرتبه منفجر میشه، داغون میشه. نه تنها خودش داغون میشه، دیگران رو هم داغون میکنه. لذا فکر برای ازدواج، مدارا کردن، وعده دادن، به حرفش گوش کردن، تحویل گرفتن، احترام کردن، شخصیت دادن، این جزء چیزهای سور آرام میکنه. این آدمی که در یک موقعیت بحرانی هست یواش یواش آرام میشه. اما از اون طرف جوان، جوان ای مظهر قدرت، ای مظهر شخصیت، ای کانون آرزوها و آمال، ای انسان تازه قدم به میدان گذاشته، تجربه ندیده ولی این همه نیرو در اختیار گرفته، بیا با خدا رفیق شو. یکی از مسائلی که در جوانی هست دوستیابیه، جوان دنبال دوسته. لذا اگر این ظریف عمل نشه، آدم های خوب باش مدارا نکنن، دیگران برگ سبز نشون میدن و دوغ هم بهش نشون میدن. شیطان میاد، شیاطین انسی میان میبرندش، میبرن جوان تو، میبرن تو باش رفیق شو، او باش رفیق نشه، او محرم نیست، نامحرمه، نابودش میکنه، نابودش میکنه. هل انسان علی دین خلیله، هر کسی به دین خلیلش هست، به دین رفیقش هستش. جوان اگر در این موقعیت که خدا به تو انرژی داد، موقعیت جدید پیدا کردی، زیر این آسمان خیال میکنی فقط تویی، همه باید تحویلت بگیرن، فامیل تحویل بگیره، محیط تحویلت بگیره، در هر جایی رفتن مورد توجه قرار بگیری، جوان اونجوریه، جوان میخواد همه بهش توجه کنن. لذا کسانی که با جوانها مدارا میکنن ولو به دروغ، بلو به دروغ، از جوانها حد اکثر استفاده رو میکنن. دنیا امروز جوان رو تحویل میگیره، در کالاهای اقتصادی رعایت جوانها رو میکنن. این همه فیلم ها، این همه فیلم ها به درد پیرمردها که نمیخوره، اینا به خاطر تحویل گرفتن جوانهاست. فیلم های سکسی، فیلم های مخرب، فیلم های خانمان برانداز، فیلم های اعصاب خرد کن، اینا رو برای کی میکنن؟ برای جوانها، بازی جوانیه، اینا به خاطر جوانها هستن. عزیزی در امریکا تحصیل میکرد، خب سنی داره، جز هم دوره های ما هست. ایشان گفتن که من روزها محیط رو مناسب نمیدیدم برم قدم بزنم، شبها دیر وقت بعد از نیمه شب از منزل بیرون میامدم، میرفتم یه ساعتی قدم میزدم که هم حرکتی داشته باشم. بهترین ورزشی که از در روایات هم توصیه شده قدم زدنه، یک ساعت آدم بره سالم قدم بزنه. تو بازی های اجتماعی بدون بازی نیست. خیلی از قهرمان های ما رو میخرن، دیدید دیگه، خیلی از قهرمانهای ما رو میخرن، در اون برد و باخت ها گاهی یه مشکلاتی پیش میاد دیگه قابل جبران نیست. اما ورزش‌های فردی، ورزش‌های جمعی خیلی امتیاز داره. انسان در جمع ساخته میشه، انسان در مجموعه رشد میکنه. ولی اگر سنجش کردید دیدید نه، شما اونی نیستی که در جمع باشید ولی فروخته نشید، شما اونی نیست که در جمع باشید اگر شکست خوردید فردا مشکلات افسردگی براتون به وجود نیاد. اینجا یه جوری ذریع خودتون رو با مردم تطبیق بدید ولی در مت نباشید. مگه همه باید با همه باشن؟ با همه باشید، با همه نباشید، یه جوری ذریع عمل بکنید. این بزرگوار میگفت که من شبها برای قدم زدن در خیابانها که هم سلامتیم تأمین باشه هم شهر رو ببینم، شبها که دیگه محیطهای فساد تعطیله، مظاهر فساد نیست، منم میتونم قدم بزنم، یه ساعتی میرفتم قدم میزدم سحر و موقع صبح هم برمیگشتم به منزل. میگفت هر شب که میامدم میدیدم کیسه نایلونی آویزان در خونه منه، برمیداشتم میدیدم مجله های بسیار بسیار ظریف و تو دل برو، عکس های بسیار مستهجن از زنهای اوریان، محرک، مهیج، بسیار فاسد، بسیار فاسد. که اگر ما میخواستیم برای کسی از این چیزها تحصیل بکنیم باید پول زیادی هزینه میکردیم تا همچی چیزی گیر میامد، ولی میدیدیم این رو رایگان میارن در خونه ما آویزان میکنن، برمیداشتم نابود میکردم. گذشت مدتی، پسری داشتم، این علاقه پیدا کرد که برگردد بکن و طلبه بشه. از اون روزی که این پسر من به عشق طلبگی از امریکا مهاجرت کرد و به وطن خودش برگشت، فردای اون روزی که جوان ما پرواز کرده بود به سوی ایران، شب که من رفتم برگشتم دیدم خبری دیگه از اون کیسه و نایلون نیست. دشمن در کمین جوان نشسته، او کار به من نداره. فهمیدم این خوراک کی بوده، فهمیدم برای کی نقشه کشیده بودن، فهمیدم برای کی دام گذاشته بودن. کارهایی رو برای جوانهای ما دنیا تدارک دیده، ما بیخبریم. اونا دونه دونه جوانهای شما رو زیر نظر گرفتن. اینا میخوان امام زمان سرباز نداشته باشه، اینا میخوان در کربلا امام حسین یک جوان نداشته باشه، میان دام میگذارن، به فکر جوانت هستن. خودت ارضا کن تا اونا ارضا نکن، از مسیر شر به فکرش باش تا از طریق نامشروع نیان به سراغ این. ولی جوان عزیز، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله شهید مظلوم بهشتی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون یه وقتی در دوران طلبگی که با ما جلساتی داشتن و هم کلاس داشتن هم جلسات و انس داشتن، اون روزها به ما میگفتن طلبه ها، جوان ها، نگویید همیشه ایدئالی فکر نکنید. شما میگید اگر علمای ما چنین بودن، اگر مدرسین ما چنین بودن، اگر مردم ما چنین بودن، اگر جامعه ما چنین بودن، از همه می نالید، به همه دارید تنه می زنید، هر جا دنبال اشکال بگردید اشکال وجود داره، اشکال را پیدا می کنید. اینجور نیست که آدم بگرده اشکال گیرش نیاد. تو علما بگردید، تو فقها بگردید، تو مدرسین بگردید، تو طلبه ها بگردید، تو مسجدی ها بگردید، تو هیئتی ها بگردید، هر جا دنبال عیب بگردید پیدا میشه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. چه خبره؟ تو چرا دنبال عیب میگردی؟ همه جا عیب وجود داره، همه را معیوب میبینی، به هیچ کسی دل نمیدی، اون وقت زندگی برات جهنم میشه. تو تنها میشی، دنبال عیب میگردی تنها میشی، منزوی میشی، افسرده میشی، بی رفیق میشی، بی کس میشی، چون با همه بد میشه، همه با تو بد میشه. گفتن اینقدر مگر نگ، اینقدر اگر نگویید، اگر چنین بود، اگر چنان بود، بگویید مگر نه این است که پدرم با من مدارا نمی کند، مگر نه این است که مادرم مرا درک نمی کند، مگر نه این است که معلم دل بخواه من نیست، مگر نه این است که دنبال علما هم میرم عالم دل بخواه پیدا نکردم تا حد، مگر نه این است که من مسئولیتی دارم باید خودم رو به کمال برسانم، منم این شرایط موجود، من چگونه زندگی کنم که سالم به مقصد برسانم، جوانم، نیرو دارم، انرژی دارم، مشتری دارم، دزد راه دارم، کمینهای زیاد تو مسیرم هست، من چگونه زندگی کنم که سالم به مقصد برسم. اگر رئیس شدی مست نشدی، اگر جوان بودی و این غرور جوانی تو رو حواس پرتی برات نیاورد، در جوانی بندگی خدا رو کردی. جوان جناب یوسف تو کدوم محیط بود؟ تو کدوم محیط بود جناب یوسف؟ تو کدوم محیط یوسف شده؟ نجید نمیشه همه خرابن، نجید نمیشه. خیلی از جوانهای ما تو محیطهای فاسد اولیاء الله شدن، تو محیطهای فاسد اولیاء الله شدن. همین امروز که شما اگر به کوه بروید در بعضی از روزها تعجب میکنید، میگید ای این کشور اسلامی ماست، اینا جوانهای شیعه، اینا دختر و پسرها از کجا اومدن؟ از اروپا اومدن؟ نه بابا، از همین تهران شما دختر و پسرهای عجیب غریبی گاهی در بعضی جاها دیده میشن، به کارهایی میکنن که شما خجالت میکشید، کارهایی میکنن که شما خجالت میکشید. تو همین اوضاعی که گروهی اونجوریان، گروهی هم من خبر دارم از دانشجویان عزیز بعد دانشگاهامون، جلسات خصوصی خودسازی دارن، اینا راهی با خدا پیدا کردن، دارن میرن، منتظرم نیستن مربی بیاد بهشون تذکر بده، خودشونو با دین دارن تطبیق میدن، مراقبه دارن، مراقبه دارن. دانشجوی علوم پزشکی سراغ داره محل مکاشفه است، علامه طباطبایی رو میبینه، بزرگان گذشته ما رو میبینه، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی فارغ التحصیل اونجاست، پرده ها از جلو چشمش برداشته شده، با آقای طباطبایی با علامه طباطبایی انس میکنه و از اخبار اونجا میاد به اهلش میده، به اهلش میگه. تو این وادی قهرمان شدن مهمه. تو میخوای قهرمان بشی؟ تو میخوای مورد توجه قرار بگیری؟ میخوای تحویلت بگیرن؟ برو همزمان تحویلت بگیره، آقا تحویلت بگیره، دنبال کی هستی؟ این تعریف ها و انتقاد ها چه نفعی چه ضرری برای تو دارن؟ بذار در جوانی رعایت حال بزرگترها رو کردن، خب بزرگترها رعایت حال شما رو نکردن، شما رعایت حال بزرگترها رو بکنید. شما میگی مهمتر از مالک اشتری، مالک اشتر در دورانی که از طرف امیرالمومنین علی بن ابی طالب سمت استانداری دارد از بازار عبور میکند، یا آدم نادانی پوست خربوزه میزنه تو سرش به عنوان که آدم ساده پوشی بوده، مشخص نبوده این آقای استانداره. آقای استاندار اون وقت که ماشین ضد گلوله نداشته که، آقای استاندار اونجا اون وقت که زرق و برق نداشت، استاندار علیه، استاندار علیه، جناب سلمان استاندار شد، وقتی وارد مدائن میخواست بشه مردم به استقبال آمده بودن، هر کی منتظر شدن دیدن خبری از آقای استاندار نیست، دیدن یه پیرمرد اعصاب دست ساده پوشی داره میاد جلو، رفتن گفتن این والی آقای استاندار کی میاد، ما اینقدر منتظرش هستیم. گفت من نمیدانم شما دنبال کی هستی، سلمان فارسی منم، سلمان فارسی منم. خدایی میشه امام زمان بیادی حکومت تشکیل بده ما ببینیم علی چجور حکومت میخواسته، چجور حکومت میخواسته. مسئولین ما نمیتونن یه خورده خودشون رو پایین بیارن، یه خورده به امیرالمومنین نزدیک بشن، یه خورده به امیرالمومنین نزدیک بشن. میشه امروز کسی قدرتی داشته باشه، موقعیتی داشته باشه، یه کسی بهش جسارت بکنه و براش پرونده درست نکنه؟ خب جسارت چه کرد؟ کرد، به پیغمبر ما سنگ زدن. میگه پیغمبر وقتی متوجه شدن که اون مریض شده به عیادتش نره،
این دین ماست، این مکتب ماست، مسئولین ما شروع بکنن، پشت میز نشینای ما شروع بکنن، یه خورده مدارا بکنن، یه خورده تحمل داشته باشن، چی میشود؟ مگر نمیگید میخواد نظام اسلامی داشته باشیم؟ نظام اسلامی شعار که نیست، عمل دیگه. کدوم مسلمان زندگی میکنیم؟ کدوم مسلمان داریم با مردم برخورد میکنیم؟ آقا وقتی که پوست خربوزه به سر جناب مالک کرد رد شد، یه کسی از دور میدید آمد جلو، گفت میدونه چه بلای سر خودت آوردی، اینو میشناسی؟ این والیه، این قائم مقام رهبریه، تو داری با این اینجوری کردی؟ خیلی ترسید، چون گذشته ها رو دیده بود، چشم زهر از مردم گرفته بودن، خیلی واهمه داشت. ای وای برام پرونده درست میشه دیگه، نمیتونم من نجات پیدا کنم. با یک دنیا وحشت لرزان ترسان هراسان خودش رو کشون آدرس گرفت. کجا رفت؟ گفتن رفت مسجد. رفت مسجد، دید بله این بزرگواری که پوست خربوزه به سرش زده مشغول نمازه، منتظر شد تمام نمازش تمام شد، جلو رفت. آقا سلام علیکم، آقا میبخشید، من شما رو نمیشناختم، من چون نمیشناختم متوجه نبودم به شما جسارت کردم. مالک فرمود خدا میداند، به مسجد نیامدم مگر برای اینکه نماز بخوانم و از خدا برای تو طلب مغفرت بکنم. خواستم میگم خدایا این به من ظلم کرد، تو او رو ببخش. اگه سیره ما در زندگی این باشه، جوان، تو جوانی، موقعیت داری، قدرت داری، بابات در حد تو نیست، تحصیلات تو رو نداره، اگه بابات داد زد تو سر بابا داد نزنی، یا نگی من جوانم رعایت منو نکرد، نگو همین جورن منم اینجور باشم، نه، بنده خدایی، امام زمان خوشش میاد، خدا تحلیلت میگیره، خدا نگات میکنه، رعایت حال بزرگترها رو بکنید. جوانی مستی میاره، گاهی بعضی ها در مستی شهوت میغلطن، این فکر نمیکنه. بابا اینا ناموس مردم، هم خودت هم ناموس داری، تو جوانی چرا یادت میره؟ تو هم خواهر داری، تو هم ناموس داری، تو هم مادر داری، چرا جوانی تو رو بیخبر میکنه؟ این جامعه تو امینی، تو جوانی جوان مردی، چرا چشم تنبال ناموس مردم میره؟ آدم یادش میره، مست میشه. آدم وقتی در جوانی هست تحملش کم، یکی پرستاد میگه به من جسارت کرد، من که زورم به اون میرسه پدرشو. چرا اینجوری میگی؟ این جوانی که برای انسان مستی میاره، در جوانی اگر خدا را بیاد داشتی و خدا رفاقت کردی، خدا میدونه اینقدر شیرین گذشت. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. عفو همه جا، نادیده گرفتن نفس همه جا، به خصوص در برابر ریش سفید کرده ها، در برابر پدر، در برابر مادر. بعضی پدرها موجب حقوق والدین میشن، بچه حق والدین میشه، اما پدر رعایت و حرمت او را نکرده، پدر کاری کرده که او به رخش کشیده بشه. جوانهای بزرگوار، الحمدلله شما پدران خوب، مادران خوب داشتید که سر از محفل حسین در آوردید، از کانون ابی عبدالله خبرتون رو میگیرن، سیماهای نورانیتون رو امام زمان در مجلس جدش میبینه، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را شما در مجلس پسرش ابی عبدالله الحسین، باور کنید من از زهرا به شما خوش آمد میگم، خیلی عزیز بودی، پدر خوبی داشتی، مادر خوبی داشتی، ولی حواست جمع باشه، حواست جمع باشه، نکنه یه وقتی مادر به تو بی رعایت حالت رو نکرده، پدر رعایت حالت رو نکرده، برادر بزرگترت، عمویت، داییت، صله رحمت، او رعایت نکرده. بلا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. بدی دیگران رو با بدی مجازات نکنید، بدی رو با بدی پاداش ندید، بدی رو با خوبی جبران بکنید، بدی رو با خوبی جبران بکنید. نقل میکنن در این باب بنی شیبه، خدا قسمتتون کند انشاءالله، مکه برید، مکه عالمی داره، کعبه عالمی داره. آدم وقتی وارد بیت الله الحرام میشه، در روایت دارد در چند مورد دعا مستجابه، یکی موقع اذانه، وقتی اذان میکن دعا بکنید، منادی الهی میگه خدا در رحمتش رو باز کرده، داره دعوتت میکنه بیا تو. اذان که گفته میشه، خدا بندگان خودش رو دعوت میکنه، این ندای دعوت الهی است، مؤذن اذان میگه، میگه درهای بسته باز شده، خواب نمونی، بسته میشه، حالا که دروازه بیا تو، اون وقت دعا بکن. یکی موقع نزول بارانه، دعا مستجاب میشه. یکی وقتی که رزمنده ای به مقابله با دشمن خدا میره، رزمنده در اون حالی که به سوی خدا داره میره، در رحمت خدا بازه، هرچی بگی مهمان خدایی، وقتی جهاد پیش آمد، رزم پیش آمد، لباس رزم پوشیدی، مال خدایی، خدا تحویلت گرفته، بگو قبول میکنه، بگو قبول میکنه. یکی هم این در رؤیت الکعبه، این در رؤیت الکعبه. میگن حاجی وقتی میرود مکه اولین بار که چشمش به خانه خدا میفته سه تا حاجت بخواد مستجابه، ولی در روایت من سه تا ندیدم. خداش کم نمیاره، چرا سه تا؟ چرا سه تا؟ تو هر چی میخوای بگو، صاحب خونه تو رو دعوت کرده، مهمونش هستی، اعتبار برات قائل بوده، اونجا دعوتت کرده، کمان که اعتبار برات قائل بودن تو مجلس امام حسین دعوتت کردن. این در رؤیت الکعبه وقتی چشمت به کعبه میفته دعا مستجابه، دعا مستجابه، انشاءالله کعبه برید. مستحب حاجی ها وقتی وارد میشن از باب بنی شیبه وارد بشن. در این باب بنی شیبه پیغمبر خدا قبل از هجرتشون وقتی مبعوث به رسالت شدن، ندای توحید رو سر دادن، شناخته شدن به این عنوان، مورد بغض کفار و مشرکین قرار گرفتن، سنگ ها بر بدنشون میریختن، تهمت ها میزدن، اهانت ها میکردن، فحش ها میدادن، وقتی پیغمبر مشغول نماز بود نانجیب آمد پای کفش دار خودش رو به گردن پیغمبر گذاشت، در حال سجده بود، اونچنان فشار داد این گردن رسول الله که در این سوره مبارکه اقرا بسم ربک الذی، خدا هم وعده عذاب به او داد، کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه. تو پیشونی تو پیش ما گذاشتی، در آستان ما پیشانی ساییدی، اومد گردن تو رو با لگد خودش با پای خودش آزرده کرد، ما هم پیشانی او رو میگیریم و به جهنم میکشیم. همین جور هم شد، کسی که پا بر گردن پیغمبر گذاشته بود با یک ضربه‌ای که به پیشانیش خورد این زخمش بزرگ شد و عفونت کرد و بچه ها و فامیل ها همه ازش فرار کردن، از بس بو میداد هیچی نمیتونست نزدیک بشه. با همون حال جان داد، پسرش آمد موی پیشانیشو گرفت و کشون برد انداخت در یک گودالی. اینجور اذیت ها رو به پیغمبر کردن تا من و شما امروز در مسجد در خانه خدا دور هم جمع شدیم، انس حسینی داریم، برای راحت زندگی کردن از دین خودمون میخوایم الهام بکنیم، چه کنیم این مسیح ها کنار بره، با هم مهربان زندگی کنیم، صفا بیاد به جای جفا، تا اینکه دلها به هم گرم بشه، در مشعل حسینی همه وجودها به هم دیگر نزدیک بشود. آقا رسول خدا و آمدن برن خانه خدا رو زیارت بکنن. این بنی شیبه دم در بود، جلو پیغمبر رو گره گفت نمیذارم بری. آقا رسول الله خواستن برن، این با این بازویش زد به سینه پیغمبر خدا، پیغمبر رو عقب زد، نگذاشت پیغمبر برود اونجا رو زیارت بکنند. گذشت پیغمبر خدا از مکه که خائفاً با ناامنی خارج میشد، برگشت یه نگاهی به این کوههای مکه کرد و اشک چشمش ریخت. این دعای سفری رو که میخونید به گوش مسافرینتون، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، این آیه آمد برای پیغمبر، حبیب من گریه نکن، قصه نخور، تو دل از این خانه خدا نکندی، دل از مکه بر نکندی، تو رو بر میگردانی، قصه نخور، لرادک الی معاد، تو رو بر میگردانی. پیغمبر برگشت، با قدرت برگشت، با عظمت برگشت، با شکوه برگشت، با جلال برگشت. وقتی برگشت دوستان پیغمبر بعضی هاشون در اونجا شعار دادن الیام یوم الملحمه، امروز روز انتقام گرفتنه. خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر خیلی ناراحت شد، فرمودن نه، نگویید این شعار رو ندید، نگید الیام یوم الملحمه، بگویید الیام یوم المرحمه، امروز روز گذشته، عفت در موضع قدرت. جوان خیلی قدرت داری، این قدرت نیست بابا تو برنجونی ها، این قدرت نیست بیه پیرمرد، بیه پیرمرد بازو نشون بدی، قدرت بازو نشون بدی عقل کنی ها، این محاسنش سفید شده، این آفتاب عمرش لبه، با این مهمون توه، با مهمونت مدارا کن، او عصبانی کرده، با بابات عصبانی نشی، با مادرت عصبانی نشی، با فامیل بزرگتر از خودت عصبانی نشی، با این بزرگترها، با این ریش سفید کرده بابا اعصاب نداره، شب خوابش نمیبره، از این پهلو به اون پهلو میخواد، کم حوصله شده، تو که جوانی چرا در برابر او قدرت نمایی میکنی؟ بدی او رو، جفای او رو با مهربانی و بوسیدن دستش و با اینکه چه خدمتی از من ساخته، چه کردم شما ناراحت شدید؟ خط جناح بکنید، خط جناح بکنید تا خدا بالاتون ببره. من تواضع لله رفعه الله، اگر کسی برای خدا تواضع کرد خدا او را بالا می، تو خودتو بیار پایین، خدا بالات میبره، خدا بالات میاره. جوانی غرور داره، جوان متشخصه، جوان متوقعه، جوان پرتوقعه، جوان زودرنجه، اما نباشه اینجوری، اینا آفات شماست، اینا آفات شماست. جوانی مستی میاره در دو بود، یکی در بود شهوت، یکی در بود قدرت. در هر دو بود اگر خودت رو نگه داشتی مست نشدی، یادت آمد جوانی هم موندنی نیست، جوانی هم میرود، با بهار عمر زائل می شود. پیغمبر خدا وقتی فتح مکه شد تشریف آوردن سراغ همین بنی شیبه ای که بازوش زده بود به سینه پیغمبر، سراغ بنی شیبه رو گرفتن، فرمودن که این کلیددار کعبه بود، اون روسا کلید به دست او بود، ما آمدیم با او برخورد کردیم، این کجاست؟ رفتن پیداش کرده، خیلی ترسید، یادش آمد یه روزی بازو زده به سینه پیغمبر و جسارت کرده، خیلی وحشت کرد، گفت لابد اون پرونده رو الان احیا میکنن، میخوان من رو مجازات کنن. با یه ترس و لرزی آمد خدمت پیغمبر. حضرت پیغمبر از او سوال گرفتن، گفتن من این شیبه کلیدهای کعبه کجاست؟ عرض کرد یا رسول الله من مشکل مالی پیدا کردم، کلیدداری کعبه را به 90 و چند شطور واگذار کردم به فلان قبیله. حضرت فرستادن سراغ اون قبیله، فرمودن که این کلیدها رو برگردانید به بنی شیبه. گفتن آقا ما مفتی که نگرفتیم 90 و چند شطور، این که الان چیزی نداره به ما بده ما برگردانیم. پیغمبر فرمودن من خودم ضامن میشم، شطوراتو من بیدم، کلیدها رو بدید به بنی شیبه. پیغمبر خود شطرها را تامین کرد، داد کلیدها را گرفت، داد به بنی شیبه. این بنی شیبه نگاهی به پیغمبر کرد، گریه اش گرفت، گفت اتذکرونی یوم الاثنین، روز دوشنبه ای بود، اون روزم روز دوشنبه ای بود، یا رسول الله روز دوشنبه ای بود آمدی، من قدرت داشتم نذاشتم وارد خانه خدا بشیم و به تخت سینه زدم، امروز هم روز دوشنبه است، روز دوشنبه است، عجب پاسخی به من دادی، اتذکرونی یوم الاثنین، تو اون روز دوشنبه رو به خاطر من آوردی، تو این روز دوشنبه رو به خاطر منو. اینو میگن جوان مردی، اینو میگن جوان مردی، لا پتا الا علی، برای اینکه فتوت داشت جوان. جوان و جوان مردی رو فراموش نکنید، این در برابر ضعیف حفظ جناح کردن، ولو اینکه او تند رفته، تو یواش برو، تند میری میفتی دیگه نمیتونی بلند بشی، این مستی در جوانی آدم رو نگیره، آدم که جوانه جوان مرد زندگی کنه. خب امشب روزه یک جوان و جوان مردی رو میخوام براتون بخونم، خوام دامن یادگار امام حسن مجتبی رو بگیرم. داود ادهی از عزیزان حاضر در این مسجد در این سالها کربلا رفتید دیگه، خیمگاه رو دیدید، خیمه قاسم رو جدا کردن، خوش ذوقی کردن، اول که وارد میشید خیمه از اول فضله، چون نگهبان خیمه عباس بوده، هر کی میمده اول باید از این پاسگاه عبور میکرده، اما وارد میشید همه خیمه ها رو جمع میبینید، خیمه قاسم جداست. خیلی برای امام حسین عزیز بود، یادگار برادرش. آخه امام حسین خیلی مظلوم بود، خونه خودش هم مظلوم بود، بچه هاش هم بابا رو از دست دادن، امام حسین جبران مظلومیت برادرش با اون مشکلاتی که در زندگی امام حسین بوده، این بچه ها خیلی علاقه نشون میداد، چه بچه هایی هم بودن. رضا حضرت قاسم برای حضرت ابی عبدالله خیلی عزیز بود. در این مجلسی که نام قاسم ابن حسن برده میشه، یقین بدانید هم امام حسن حاضرن، هم امام حسین حاضرن، صاحب مجلس ما هر دو بزرگ آن هم امام حسن و هم حضرت سید الشهدا. قاسم آمد گفت دید که لیست شهدا را ابی عبدالله حسین تنظیم کرده، فرمود به اونها هر کی فردا بماند شهید میشه. قاسم جلو آمد گفت عمو جان اسم منم در لیست هست؟ منو جانزاری نگران بودا، عمو جان منو جانزاری اسم من هم هست؟ حضرت ابی عبدالله فرمودن قاسمم مرگ در نظر شما چطوره؟ جواب داد به خدا قسم الموت اندی احلام من الاسد، من عاشقم عمو، عمو جان من عاشقتم، عاشق تمام لذتش اینه که فدای معشوق بشه، عمو میخوام برات بسوزم، من پروانه شمع تو هم، برای من مرگ در رکاب تو و در راه شما از اصل شیرین تر است. ابی عبدالله فرمودند آری پسر برادرم عزیز دلم، تو شهید میشوی، شیرخوار من هم شهید میشود، ولی فتنه برای تو پیش میاد که برای هیچ شهیدی اون فتنه پیش نیومده. ابی عبدالله همه شهدا را بدرقه کرد، اما بدرقه قاسم یه جور دیگه بود. در مقتل نوشتن امام حسین دستاشو باز کرد، این جوان رو در آغوش گرفت، این جوانم دستاشو به گردن عمو حایل کرد، بچه یا امام زمان حاضر امام حسین گریه می کرد، قاسم گریه می کرد، بچه یا هر دو گریه می کرد، اونقدر گریه کردن، امو یک طرف افتاد، قاسم یک طرف افتاد، هر دو قش کردن. با علی اکبر این معامله رو نکرد، علی رو صدا زد گفت بذارم معلا میخوام ببینمت، ولی از هوش نرد. موقع خداحافظی قاسم بود، ابی عبدالله با همه مقام صدرش
مدهوش شد این جوان به میدان رفت. اون چرا که ابی عبدالله پیشبینی کرده بود این بود، میگن وقتی قاسم به میدان آمد اینقدر با عجله آمده بود، یک لگه کفش به پاش کرده بود ولی بند کفششو مهلت پیدا نکرده بود به بنده، با همین وضع آمده بود. جوان یاد بود آمد جنگی نمایان کرد، ضربه های کاری بر بدن نازنینش نشست. وقتی از اسب به پایین می آمد فریاد برآورد، یا اما عمو جان ادرشنی به دادم برست. مغزن با عجل خودش رو رسوند. وقتی آمد نانجیب شمشیر بلند کرده بود، نزدیک بود قاسم رو به قتل برساند. ابی عبدالله حمله کرد، اونا دفاع کردن، تمام شهدا بعد از شهادت اسبا رو نعل کردن، بر بدن شهیدان تاختن، تنها شهیدی که قبل از شهادت زیر سم اسبا رو بفتن جوان امام مجتبی است. یه وقتی قبار جنگ فرو نشست، ابی عبدالله کنار بدن قاسم قرار گرفت، این بدن را به سینه گرفت، پا روی زمین کشیده می شد. امام حسین بلند گریه می شد، می گفت من پسر برادرم، من عمویت خیلی گران است، تو را به فریاد بخوانی فریاد رسی نکنم، یا بیایم ولی کاری برایت نکرده باشم. این جناب در آورد.